بسم الله الرحمن الرحیم. ما جنبندیمون در بحث قبل این شد که بدون تردید قبل از اینکه وارد هر بحث ریزی در این مسائل بشویم و به تحلیل‌های دقیق بپردازیم، همینجور بر اساس اون دو سه تا وجهی که گفتیم بعد از تخصیص می‌شود به آن مراجعه کرد. این یه سیره عقلایی است که حتی اگر عام مورد تخصیص قرار گرفت، باز در موارد مشکوک و غیر تخصیص می شود بهش تمسک کرد. چرا؟ برای اینکه سیره عقلایی اینه. و این از یک جهت، از جهت دیگه مؤید این مسئله این است که بنای بر این در شرع و در نظامات حقوقی و مراکز قانونگذاری اینه که وقتی که مطلق یا عام میارن به عنوان قانون ارائه میکنن که در موارد مشکوک بشه تمسک کرد. و اینم دو سوم این که اگر این کار رو نکنیم بایستی در موارد مشکوک که در همه عمومات هم اینطوره به اصول عملیه مراجعه کنیم، اینم بعیده. و همینطور مقایسه بین مطلق و مقید هم که میکردیم خیلی بعیده که بگیم در مطلق بعد از تقیید میشود به اطلاق اون تمسک کرد، ولی در عامی که دال لفظی داره نمیشه تمسک کرد. این شد مجاز، دیگه نمیشه تمسک کرد. این بعیده. ولی با قبل از اینکه وارد این بحث های دو هفته گذشته بشیم، از ابتدا وقتی که بگیم آیا به عام بعد از تخصیص می شود تمسک کرد یا نه، میگیم آری. چرا؟ حالا این دلائل و شواهده. یک، سیره عقلا وجود داره. حالا این سیره روح و اصل مسئله است، بقیه بعدی یه جوری مؤیدات اونه. دو، اینکه تو خطاباتی که برای بیان قانون میاد، مثل خطاباتی که شارع داره یا مثل اون مواد قانونی که در قوانین تصویب میشه، این اصل بر اینه که پایه یه دلیلی بریزه که در موارد مشکوک بشه بهش تمسک کرد. این دو. سه، این که عرض شود که سه این که حالا یه چیزی بود که از اینم پرید، حالا یکیش هم اولویت بود. سه، اینکه اولویت تمسک به عموم نسبت به تمسک به مطلق. یه چیزی دیگه هم بود که حالا نمیشون چی؟ و یه شاهد دیگری هم بود که اگر بخوایم به تمسک به عمومات نکنیم، معناش اینه که تو اکثر عمومات دیگه ما موارد مشکوک بریم سراغ اصول عملیه. و اینم بعیده. عامه که این کارو میکردن برای اینکه اونا یه استحسان و قیاس دارن که خیلی گیر نمیکنن. اونا میگه با یه استحسان و قیاس، میگه اینم مثل اون بقیه موارد مثلا قیاس میکنیم، خیلی نیاز به عموم نداره. ولی ما اینجوری نیست و ما باید بریم سراغ اصول عملیه. این سیره و این سه چهار تا شاهد میگه که ما تمسک به عام میکنیم در موارد. اما بحث های گذشته جنبنده این بود که این تمسک به عام علائم باید بشه، حالا روی یکی از این دو وجه. یا اینکه میایم میگیم که صاحب کفایه میشیم، که خیلی حرف قشنگ جا افتاده بود، میگیم مستعمل و فیه کل حتی بعد از تخصیص باز عمومه، مستعمل و فیه در مرتبه اراده استعمالیه، فقط اون مرتبه جد او یک استثناء بش خورده. ولی زو مستعمل و فی همون اصالت العمومه و خب عموم که باقیه میشه بهش تمسک، فقط جدش یک جا چه شده. یک را هم اون بود که میگفتیم نه، میشه مجاز، ولی ما تو مجاز با اون تقریری که حالا ارائه کردیم میگیم حتی اگه مجاز بشه، ما اون اقرب المجازات رو میگیریم، ولی اقرب المجازات رو با این سه مقدمه که اون این کل استعمال شده در اکثر، یک اکثر هم در اینجا یه قیدی خورده که اکثر غیر اون خاص، غیر عالم غیر، اکثر علمای غیر فاسق. و بعد در اکثر علمای غیر فاسق هم یه اطلاق جاریه، یه اجمال دیگه نداره، اطلاقش هم اون حد بالا رو میگیره. این اقرب المجازات رو با اینجور چیزی در آوردیم. شاید مرحوم میرزای قمی هم همین رو میخواسته بگه، حالا ما برای اینکه قد تنها نباشیم، یا آدمی مثل میرزای قمی هم یه اقرب المجازات رو قبول کرده، خیلی به ریش ما نقندید. میرزای قمی رضوان الله تعالی علی همین رو فرموده، شون فرموده که اقرب المجازات اینجا، مثلا یه اقرب المجازات همینجوری اگه باشه نه، ولی اگه تو این کانالی که ما انداختیم بیاد جلو، بعید نیست که قابل قبول بشه. اون وقت ما میگیم که اون راه اول، یک ترجیح راه اول، شش هفت طریق براش و مسلک براش ذکر کردیم، اون مسالک بتونه ترجیح را درست بکنه، برخلاف تقریبا قاطبه متأخرین اصحاب کفایه که همه یکی از اون وجوه را قبول کردن. ما حالا اینجا افتادیم توی یدندگی، هیچ کدوم از اون وجوه را قبول نکردیم که ترجیح داره اون راه اول، ولی نمیگه راه اول اشکال داره دا. این دقت بکنید دا. ممکنه کسی بیاد بگه که بله من در تبادراتم اون راه اوله، ببین نداره، این کسی اینو نگفته بود، یه تبادرای من اینه که این مستعمل و فی همون کله، مجاز نیست، تبادر من اینه، من اینو ترجیح میدم، استظهار شخصی من اینه، اون ببین نداره. یا الان شما اگر بخواید عام رو به کار ببرید، اختیار دست خودتونه دا. الان شما وقتی میخواید یه عمومی رو در کلامتون استعمال کنید، دوتا راه دارید. الان که میخواید فرزندتون بگید همه مهمان ها را احترام بگذار، جز عرصبت که نمیدونم مادر شوهر مثلا عجبه. این که میگه همه را احترام بذار جز اون مهمانی که مثلا فاسقه، دو جور میتونید اراده بکنید. یه بار میگید که واقعا این دست خودتونه، مستعمل و فی من همه میگم، به همون معنای کل میگم، فقط اراده جدیم رو توی یه جا سایوندم و استثناء بشتدم. میتوندم بگه من کل که اینجا میگم یعنی اکثری که غیر از اونه. این اراده دست خود متکلم آزادید. بنابراین ما هیچ که یک از این دوتا راه را اشکال نمی کنیم. منطقه میگیم که راه اول متعین نیست، راه دومم باطل نیست. این حرف ما شد. راه صاحب کفایه متعین نیست، نه اینکه خرابه، متعین نیست، ما نتوانستیم وجه تعینش رو پیدا بکنیم. دو، اینکه راه اقرب مجازات هم اینجوری نیست که به طور کلی باطل باشه، اونم راه داره. به یکی از این دو وجه این مسئله انجام میشه، تعیین یکی از این دو وجه خیلی دشواره. ولذا اگر تو ریزکاری های دیگه که در آینده میرسیم چیزی به از به مواردی برخوردیم که یکی از این دو طریق یه نتیجه میده، نمیتونیم به اون نتیجه خاص معتقد بشیم، برای اینکه یا این یا این، حالا هر کدومش هم باشه با اون سیره عقلا درسته. پس سخن ما، تکرار میکنم، این است که سیره عقلا بر تمسک به عام بعد از تخصیص در موارد مشکوکه، با اون چند شاهدی که گفتیم. این یک. دو، این که این تمسک به آن بعد از تخصیص دو راه داره، یه راه صاحب کفایه، دو راه اقرب مجازاتی که میرزای قمی میگه. ما هر دوشو از نظر منطقی درست میدونیم، ولی ترجیح اون اولی برامون ثابت نشد، دومی هم ترجیحی نداره. هر مسلمه حالا بیم الان چی میگم، چی میگم درسته؟ از جهت که نه جهت قبلا اینو نگفتیم، که گفتیم این راه قابل تصحیحه، نه اینکه تعین داره، این راه میشه درستش کرد با این شی. بنابراین عرض ما اینه، حالا دیگه هر چی غیر از اینه بریزش کنار، عرض ما اینه که حتما سیره عقلاییه به اضافه اون شواهد میگه تمسک به عام بعد از تخصیص فی الموارد المشکوکه جائزتون جایزتون که میگیم یعنی لازمتون، و دو اینکه این تمسک یا بر اساس تئوری ساب کفایه است یا بر اساس تئوری میزای قومی است با اون بیانی که ما گفتیم. حالا ما هی میزای قومی میگیم برای اینکه بیان خودمون خوب جا بندازیم، ولی معلوم نیست که میزای قومی اینجور چیزی از کلامشون استفاده بشه. این عرض ما تا اینجاست. حالا در ادامه بحث یک چند مطلب دیگری هم دا در تکمیل بحث عرض بکنیم. یک مطلب این که اون تئوری صائب کفایه که خیلی هم جا افتاده است و قاطبه متأخرین اون را متعیناً پذیرفتن، ما هم اون را چیز خوبی میدونیم، اون تا تعینش نتونستیم اثبات بکنیم و الا بعید نیست که دیگه همین طور باشه. ممکنه تو موارد خاصی اصلا قرینه آدم پیدا بکنه که اونجوری هستا. حالا ما الان داریم از منظر اصولی کلی حرفی میزنیم، ولی وقتی بریم تو سراغ مصادیق فقهی ممکنه یه جایی قرینه برای اون راه اول یا دوم پیدا بشه. بعیدم نیستا وقتی ریز بشیم تو این روایات و اون جایی که کل آمده است و عمومه، ممکنه که قرینه گاهی پیدا بکنیم که اینجا نه حتما کل به لحاظ مدلول استعمالی در همون کل چی شده، مجاز نیست، او بالعکس جایی قرینه بر اون پیدا بکنیم. من تقریبا به نحو خیلی اجمالی متیقنم که به صورت عمومی این بحثی است که ما تا حالا گفتیم، ولی به طور خاص اگر بریم مصداقی عمومات را در روایات یا آیات ببینیم ممکنه فرق بکنه، هر جایی مثلا قرائنی پیدا بشه بر اولی یا دومی، ولی حالا علل اصول این بود، ولی وارد ریزش که بشیم اگه یه جایی ما یکی از این دوتا رو گفتیم آقای سعیدی مچمونه نگیره که یه جایی تو اصول اینو گفتی حالا چرا اینجوری میگی. ما اینجا میگیم از منظر عمومی این راه برای هر دو بازه، تعینی هم نیست. بله میگیم ما مقصد متصل حالا یا امروز یا انشاءالله یک شنبه وارد میشیم مفصل اون رو بحث میکنیم. این بحثی که تا اینجا ما کردیم عمدتا در منفصله، متصل ما جدا بحث میکنیم. مجازن داره استعمال میکنه. بله، یعنی میخواد بگید مثلا نظر مجازی خود اقربه. حالا اون حرفی نداریم، از این طرف هرچی بگید قبوله، چون خلاف موج اومدیم جلو، قبوله، ممکنه. حالا این جنبندی بچه، حالا اون تئوری اول در تکمیل چند تا مبحث داریم که یک بحث در تکمیل این مسائل اینه که در تئوری اول مستعمل و فیه همون عمومه، فقط اراده جدیه میگیم که در عالم فاسق نیست، اینجا اراده جدیه نیست، در بقیه اراده جدیه است. یه سوالی که اینجا وجود داره این است که سوالی که اینجا وجود داره به شکلی مرحوم عرشبت که اصفهانی به این پرداختن، حالا ما از یه منظر دیگه میخوایم بهش بپردازیم. اون سوال اینه که میشه یک سخن گفت با دو داعی مختلف، یک کلامه ولی دو داعی داشته باشه، تو یک کلام ما دو تا داعی داشته باشیم؟ خب اشکال عقلی ایشون داشت که صدور واحد از کسی رو اینها نمیشه، اونو حالا گفتیم چی نیست، اونو گذاشتیم کنار که داعی واحد از کسی نمیتونه صادر بشه. ولی حالا سوالی که هست غیر از اون اشکال عقلیه، از نظر ظهورات و بحث‌های عرفی این میشه که آدم یک سخن بگه با دو داعی، مثلا یه امر به کار ببره که برای یکی عرض شود که امر بحث حقیقیه، برای یکی تعجیزه. دو تا بچه داره اینجا، میگه که یه ظرف بزرگی هم هست اینجا، به هر دوشون میگه بردارید اینا، منتها یکی میخواد واقعا برداره، برای یکی میخواد نشونش بده که تو نمیتونی هنوز برداری اینا. این میشه یا نمیشه؟ این هم یه سوالیه که مطرح شده. ببینید از نظر عقلی که قبلا گفتیم که مانعی نداره، مانعی نداره، حالا چرا کمی بحث کردیم. از نظر ظهوری ما باید بگیم که بله، اصل در هر کلامی که صادر میشه اینه که از یک دایی صادر میشه. اون یک داییش هم دایی جده. ما دو تا اصل اینجا داریم که میگیم اصل اینه که این از یصدر عن داع جد. یه اصل دیگری هم در کنار اون قرار داره و اون اینه که اصل اینه که آدم یه کلام میگه ولو عامیست که انحلال هم داره. اصل اینه که تو این یک جمله همه یک دایی حاکمه و اون دایی هم جدیست. این دو تا اصله که ما داریم. اما این دو تا اصل هر دوشون اصل عقلایی است، با یک قرینه میتونه جدا بشه. اینجا هم صاحب کفایه میگه با یک قرینه آمده، یک گوشش میشه دایی غیر جد، در فاسق در بقیه میشه دایی جد، در بقیه میشه دایی جد، که اون توی گوشش هم میگن دایی، بر این که فاسقم را میگه به دلالت استعمالی میگه اکرام بکن، داییش اینه که میخواد قانون داشته باشه. دایی او همون ضرب القانون، بیان یک خطاب کلی است، اون داییه که اینجا هست. این مانعی نداره. بنابراین اشکال عقلی در دو دایی بودن که نیست. از نظر عرفی اصل بر اینه که یک دایی است و اصل دوم اینه که اون یک دایی هم همه جا جده. منتها اگر عرض شود که و این دوا، این یک مطلب تا اینجا، مطلب بعدم اینه که و این دوایی با قرینه خاص میتواند تفکیک بشه، یعنی توی عام میتونه یه بخشش بشه دایی عرض شود که جد، یه بخشش بشه دایی غیر جد. اینش مانعی نداره، مرتاد قرینه میخواد. اون وقت اصالت الجد اینجا وقتی که حالا این یه عامی آمد، نتوانستیم در همه امر، حالا دایره بین اینجا دو تا حالته. این نکته مهم در ادامه بحث اینجا اینه که با توجه به اینا که گفتیم اشکالی نداره. حالا ببینیم اینجا از نظر عرفی ما بنابر نظر صاحب کفایه سر چه دوراهی هستیم. ببینید دوراهی که اینجا وجود داره اینه که یکی این که کسی بگه که عرض شود که این اکرم کل عالم چون یه گوشش دیدیم دایی جد نیست، پس اصلا دایی جد نداره. یه راه همینه که میگیم نه، دایی جد هست تا اونجایی که میشود، هر جا نمیشه دست از اون برمیداریم. این اون چه که عرفیه اینه که میگه اصالت الجد، اینجا دست بر نمیداریم از کل دایی جدی، بگیم اینجا یه دایی غیر جد وجود داره تو همش، بلکه دست برمیداریم از اون یک پارچگی دایی. میگیم یک پارچگی دایی محفوظ نیست، تو این موارد دایی جده، تو این یه مورد دایی جد نیست، یا حالا دایی جد نیست یا جدی غیر از این قبیله. جدش همون ضرب القانونه، حالا اونم دایی جد که میگیم یعنی غیر از اون که میگه بعث حقیقی میخواد، نه اونجا بعث حقیقی نیست، یه دایی غیر از اون هست. این عرفیتش این قصه است. بنابراین با قرائن میشود یک کلام را از حیث دوایی مختلفش کرد. و
این
حالا میگم این جد خاص دیگه، یعنی خودم دارم اشاره به همین داشتم، جدی که اینجا میگه مقصودمون یعنی اون بعث حقیقی.
ولی پس که مثلا مضمون هم را شما طلب بگیریم آن روچه ها که هم در وجود میاد هم در استقبال،
خب
هم دایی وجود داشته میشه هم دایی استقبال، فرقش شده.
بله اونم، بله اون اونم میشه، نه اونم اونم قرینه میخواد. آره آره میخوام بگیم که این در آن واحد هم دایی الزام را داره هم استحباب را به خصوصیت هما داره، این قرینه میخواد و الا بدون قرینه یعنی همون مشترک. عرض شود که اینم یک مطلب که در اینجا هست. این در تقیم بنابراین نظریه صاحب کفایه از این جهت هم مشکلی نداره، کسی بیاد بگه که نه اشکال میشود کرد که عقلا دو دایی نمیشه شود در یک خطاب باشه، که صاحب حاشیه و مرحوم کمپانی میگفت قبلا جواب داده. نه اینکه از نظر عرفی کسی بتونه بگه این اشکال داره. بله اشکال داره، یعنی خلاف ظاهر اولیه است، اینو قبول داریم. ظاهر اولیه اینه که هر چی شما میگید، هر عامی میگید، هر مطلقی میگید، در همه یک دایی و اونم دایی بعث حقیقی است. این ظاهر اولیه، این دوتا اصله. ولی با قرینه که اینجا قرینه داره مانعی نداره که بشکنیم و بگیم اینجا دو دایی داره. منتها وقتی میشکنیم اصل دایی جد را در همه حفظ میکنیم، جز اونجایی که دیگه راهی نداره اونجا از دست بر میداریم، میگیم دایی یه چیز دیگری. تعدد دوایی خلاف عقل نیست ولی خلاف ظهوراته. اون وقت با قرائن می شود یه گوشه ای را از اون دایی جد ما دست برداریم. اینم یه مطلب در اینجا، مطلبی که فردا بحث خواهیم کرد، یک شب بحث خواهیم کرد، بحث مخصص متصله. اینا که گفتیم عمدتا مصداق بحثش مخصص منفصل بود. اینجا گفته اکرم کل عالم، ده روز بعد در یک کلام جدایی گفته لا تکرم العالم الفاسق. اما اگر از اول گفت اکرم عالم یا اکرم کل عالم و همونجا گفت الا الفساق یا لا تکرم العالم الفاسق در یک کلام، آیا اونجا هم همین دوتا راه هست، یه راه صاحب کفایه یه راه مجاز، یا نه اینا نیست یه راه دیگری است؟ این سوالی است که باید اونجا جواب بدیم. صلی الله علی محمد.